بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم، معرفت شناسی قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
جلد اول، من و قلم، صفحه 46، 426. ذکر تعبیری یعنی چه؟ مثلا به او گفته بودم که چون به اشهد و ان محمدن رسول الله و علیان ولی الله میرسی، باید بدانی که امروز این دو یکی‌اند و آن امام زمان و زندگی توست، زیرا تو شهادت میدهی که اینها رسول و ولی خدا هستند، نه اینکه بودند. همین و بس. در واقع نمازش به روز و زنده شده بود و او در حال زنده شدن و خلاق شدن بود. 427. تأویل یعنی دین زنده، دین بروز، دین واقعه، نه دین خاطره و حافظه، دین حضور و نه دین زیارت قبور، که ان الدین لواقع. قرآن، دین هر آن واقع است و واقعیت دارد. این است دین تأویلی. 428. در رساله تشیع علوی و تشیع عربی، در حقیقت تفاوت دین تأویلی از دین تحریفی را نشان دادم، که چگونه دین تحریفی برای ما ایرانیان تبدیل به مذهب اصالت عربیت شده تا آنجا که مغز ما از کار افتاده است و مقلد سراپای غرب شده ایم، زیرا در تقلید عربی دیگر چیزی گیرمان نمی آید. 429. دین تحریفی حتی شعور غریزی را هم از انسان ساقط می کند، و این است که امروز آن افراد و جوامعی که نمی توانند تماماً و آشکارا تن به کفر دهند و لذا مبتلا به مذاهب تحریفی هستند، اینقدر بدبخت و مفلوک شدند و به راستی خسرت دنیا و آخرت شدند، و به همین دلیل در قرن بیستم تقریبا کل این جهان تحریفی به سوی کمونیسم رفت که لااقل شعارهای معنوی داشت و جایگزین دین می شد، و بعد از کمونیسم کل این جوامع به سوی اشد خرافات رفتند، زیرا این خرافات مدرن تلاشی مذبوحانه و واژگون سالارانه برای بروز کردن دین و عرفان کهن است. انرژی درمانی، یوگا درمانی و امثال هم، و یا تلفیق رقاصی با ذکر و سماع کاباره‌ای و این همه دجالک هایی که ادعای ناجیگری دارند، یا مثل آقای میرزایی که با کونگ فو و فن افعی می خواهد بشریت را نجات دهد. 430. از این منظر بهتر می توان فهمید که چرا آدم ها در هر حد ارتباط با بنده به ناگاه دچار یک تغییر بنیادی در سرنوشت و احساس و اندیشه با عمل می شوند. این همان تعبیر است، بازگشت مبدا حقیقی ایده ها و آرمان ها، و نشستن بر مقعد صدق. خدایا ما را بر مقعد صدق مستقر فرما. قرآن. 431. در قرآن می خوانیم که تعبیر قرآن کار راسخون در علم است، یعنی رسوخ کنندگان در ذات کلمات، زیرا علم چیزی جز مجموعی از کلمات نیست که دارای هدفی هستند و به سوی معنا و کلمه برتر می روند. 432. شنب قود ناویل کی؟ آیا هیچ فهمیدید؟ در حقیقت این جمله است که کاملا معکوس شده است. یک لیوان دوغ بنوش. بشر امروز عموما این گونه سخن میگوید، ولذا هیچ کس حرف دیگری را نمیفهمد و اصلا هیچ گفتگویی در میان نیست، زیرا همه واژگون گفتارند، ولذا هر کسی معنای مورد نظر خود را از گفته های دیگران استخراج میکند و هر کسی با خودش حرف میزند و حتی حرف خودش را هم عملا نمیفهمد، زیرا می‌بیند اگر قرار باشد حرف خودش را عمل کند، زندگیش وارونه می‌شود، ولذا فقط از غرایز دمدمی اطاعت می‌کند و تقلید از اطوار جامعه، ولذا حرف زدن فقط وسیله‌ای برای وقت گذرانی و عیش است و مسخرگی. و سپس هر کس به دنبال غرایز خیش است، آن هم طبق آنچه که کل جامعه عمل می کند، ولذا غرایز هم مفلوک و رنجورند و به سوی عقیم شدگی می روند. انسان امروز به سوی بی کلمه شدن می رود و این غایت نیهیلیسمی است که نیچه پیش بینی کرده بود. کلمات فقط مجموعی از اصواتی هستند که باید در فرهنگ لغات معنایشان را جستجو کرد و تفسیر نمود، یعنی تحریف. 433. بشر بسیار روشن فکر امروز حد اکثر می تواند بفهمد که اصولاً صحبت بر سر چیست و دعوا سر چیست و ما بقیه مردم همینقدر هم نمی فهمند. به همین دلیل مثلا روزی 5 ساعت تلویزیون تماشا می کنند ولی نمی توانند 5 جمله از آنچه که دیده و شنیده اند گزارش بدهند. خود مسخرگی و مسخره کردن دیگران که یک فرهنگ روبرشت جهانی است، حاصل بی کلمه شدن انسان مدرن است. 434. حال که سخن از تعبیر است، بد نیست که بدانیم تعبیر جمال هم داریم. برای بشر فرمالیست و مدرن و بت‌پرست، تعبیر جمال مفهوم محسوس تری است. در یک کلمه، یعنی اینکه همه جمال‌ها و صور در جهان طبیعت از یک جمال واحدی ازلی نشأت گرفته است. دانستن این مسئله امری سهل و ممتنع است و امروزه همه دم از وحدت وجود می‌زنند. دیدن این مسئله شرط است و نیز رابطه برقرار کردن بر همین اساس. یعنی اگر همه صور و جمال بشری و نباتی و جانوری و جمادی از جمال خداست، در سلسله مراتب تجلی و تنزیل، پس تکلیف ما عملاً در این رابطه چیست؟ 435. انسان در درک اسفل سافلین در دورترین حد از خدا، شبیه‌ترین جمال به خدا را یافته است. این یعنی چه؟ 436. سنگ بر حلقوم بستی، غرق ذاتم کرده ای. این نیم بیت از شعری که حدود 20 سال پیش گفته بودم و اصلش گم شده، ساده ترین بیان از مسئله مذکور است. یعنی شباهت صورت بشر به خدا. 437. و اما این شباهت و تأویل امری مربوط به قدمت نیست، بلکه مربوط به اکنونیت است. زیرا خداوند در عرصه قبل از خلقت انسان که دارای جمال نبود. کسی که نه شاهدی دارد و نه آینه‌ای، اصلا جمال معنایی ندارد حتی اگر باشد. چون خواست خودش را معرفی کند، انسان و جهان را آفرید. یعنی او نیز در واقعه خلقت جمالی شده است. 438. برخی از مقدسین میگویند که این گونه و به این راحتی از خدا و ذات و جمالش حرف زدن آیا معصیتی کبیره نیست؟ اتفاقا اگر یک کار و فقط یک خیر و ثواب در تمام عمرم مرتکب شده باشم، همین است که خدا را به میان مردم آوردم تا درباره اش فکر کنند و بیش از این راضی به نابودگی او نباشند و هستی را فقط از آن خود ندانند و گوشه ای از آن را برای خدا بگذارند. او هم حقی دارد. نه این است؟ 439. مثل اینکه آخر الزمان و دمدمه شام قیامت است و باید کم کم آماده شد و چشم‌ها را شست تا از جمله کسانی نباشیم که در آن روز می‌گویند ای کاش خاک می‌بودیم. بیاییم خاک را ارجی برتر نهیم، هرچند که کل زمین را آسفالت کرده ایم تا چشممان به خاک برخورد نکند و خاکی نشود. بیاییم کمی هم اندک اندک به خاک بازگردیم. یادمان باشد که بر خاک سجده می کنیم، هرچند که این مهرهای جدید ژاپنی خاکش هم شیمیایی است و رادیواکتیویته است. 440. آدمی آنگاه که باطنن تنهای تنها شد، یعنی در دلش دیگر هیچ کس و چیزی نبود، یک روز از این تنهایی بیرونی به اندازه یک تاریخ کامل بشری ارزش معنوی و عرفانی دارد و و این نافترین قلم رو به تعبیر است، زیرا منبع ازلی تعبیر در تو حی و حاضر نشسته است و وجودن تعبیرگری، یعنی کل کائنات را به خدا می رسانی، زیرا خدا را از عرش آسمان بر فرش دل آورده ای. این گونه است داستان تعبیر. 441 و من در این یک سال اخیر تا ذاتم تعبیر و تفعیل به خدا شد و اگر اینقدر ساده و پیش پا افتاده از خدا می گویم که موی بر تن همه سیخ می کند از این روست، و این بدان دلیل است که عمری پیش پای همه افتاده و لگدمال می شدم و لذا در این لگدمال شدن هرچه انس و جن و حیوان و دد و دیو از تن و جانم دفع شد و من بالاخره خلق شدم و الست بربکم شنیدم و قالو بلا گفتم، منتها نه از سر ظلم و جهل، که هرچه ظلم و جهل در زیر پاهای خلق خدا از وجودم پاک شد. آنقدر گفتم یا انیس و یا مونس، یا رعوف و یا لطیف، یا رفیق و یا شفیق، یا شفیع و یا شافی، یا حبیب و یا طبیب، یا مقیم و یا نعیم، یا حی و یا قیوم، یا موجود و یا مطلق، یا مطلوب و یا محمود، یا احد و یا صمد، یا مالک و یا قدوس، یا رب و یا الله، یا کافی و یا وافی، تا بالاخره آمد و من رفتم. از قار به بار، تا بار اندازم و به بار آیم، نه تا به بار آید در قار من. 442 همواره می دانستم که اگر از او بخواهم که این درد و این همه بلا را دوا کن، معنایش این است که برو آقا. پس من چگونه می توانستم؟ به قول مولانا، پس من چگونه گویم این درد را دوا کن. 443 اخیراً از او می پرسیدم که آیا به راستی هیچ راه و روش دیگری برای با تو بودن جز درد و بلا و جفا نیست؟ چه خوب است که آدمی در اوج عیش تو را با تمام وجود حمد کند و بی تو نخواهد و نباشد. این را خواستم از او و گویی در حال اجابت شدن است. 444 در همین سوره قلم با حیرت می‌بینم که خداوند آنان را که صاحب قلمش را دیوانه می‌خوانند چه می‌خواند؟ کذاب ظالم مفلس جفاکار، خبرچین، شقی، شرور و پرروی زنازاده. در هیچ جای قرآن ندیدم که خداوند یک جا این همه صفات زشت را به کسی یا کسانی به یک جرم نسبت دهد. چرا؟ من چنین کسانی را از نزدیک می شناسم و به راستی که همه این تهمت ها عین واقعیت است. ولی چرا؟ 445 این بدان معناست که اولا خداوند نسبت به قلمش چقدر غیور است و دوم این که این صاحب قلم برای نجات دیگران آمده، مخصوصا واژگون سالارانی که دیوانه شدند و اینک عقل خود را باز یافتند و برای نخستین بار عزت و شرفی یافتند و اینک به صاحب قلم نسبت جنون می دهند. پس باید بیش از حد رذل باشند که کمال رحمت خدا را این گونه قدر می نهند. و این است که خداوند یک جا 9 صفت زشت را به اینان نسبت می دهد و در واقع جامع همه پلیدی های بشر می شمرد. و این دفاع مطلق خداوند است از اهل قلمش و نیز مسئولیت خارق العاده‌ای که از این بابت متوجه خود اهل قلم است. یعنی خود اهل قلم هم اگر دست از پا خطا کند شدیداً مورد تنبیه الهی قرار می گیرد. آنگونه که خداوند حتی به سرور پیامبران یعنی محمد صلی الله که قلمدار برتر اوست می گوید اگر شرک ورزی و بخواهی که درباره مردم با من چانه زنی کنی، تمام وحی و علم و حکمت را از تو بر می گیرم و تو را از اولش هم احمق‌تر می سازم و تو را چنان عذاب می کنم که هیچ کس را این گونه عذاب نکرده باشم. 446. در همین سوره کافران با اهل قلم معامله می کنند که تو با ما نرمی کن و ما هم با تو نرمی می کنیم و خدا اهل قلم را از این نرمی برحذر می دارد. این نرمی به معنای تحریف و اغماز در قلم و احتمالاً سانسور قلم است. و خداوند در جایی دیگر می گوید که اگر بخواهی در حدود الهی برای رضای مردم دخل و تصرف کنی، زمین و آسمان ها به فساد کشیده می شود. 447 آیه معروف و ان یکاد الذین آخرین آیه سوره قلم است. یعنی رسول به عنوان صاحب قلم خدا علاوه بر اتهام جنون از جانب کافران مورد چشم زخم آنها هم واقع می شود و بیماری معروف پیامبر حاصل این چشم زخم است. یعنی کافران باطنن می دانند که این قلم حق است وگرنه چشم زخم دال بر حسد و بخل می باشد معنایی ندارد. از انکارشان از روی عداوت و بخل است نه جهل و نفهمی. 448 منکران قلم الهی در مرحله اول صاحب قلم را دیوانه می خوانند و چون خود دچار عذاب و رسوایی می شوند به تدریج اتهام جنون تبدیل به جادوگری می شوند و این تبدیل کفر به نفاق است که منشأ پیدایش خرافه در مذاهب می باشد. مثل کسانی که قرآن را تبرک می دانند و بالای تاقچه اتاقشان می گذارند تا شر و بلا وارد منزلشان نشود. اینان جملگی مشمول آن نسبتهای نهگانه الهی می شوند. شرور، خبرچین، تهمت زن، دریوزه، جفاکار، ظالم، پررو، شقی و حرامزاده. 449 نسبت حرامزادگی قابل تأمل است. ممکن است گفته شود که یک آدم حرامزاده چه گناهی دارد و چرا باید به گناه مادرش بسوزد. یک آدم حرامزاده در قحطی محبت والدین خود می سوزد و غریزتاً نه محبت پدر و نه مادر را دریافت نمی کند. ولی در عوض خداوند اینان را مشمول غایت رحمت خدا در نزد اولیای خود می سازد تا جبران شده باشد و بهانه بی‌محبتی نداشته باشند. ولی اینان نسبت به محبت الهی کفر می برزند. در خبر است که تقریبا همه قاتلان امامان و اولیای الهی حرامزاده‌اند، مثل ابن منجم، شمر، ابن زیاد و غیره که به اثبات رسیده و معلوم بوده است. و همه اینها را علی علیه السلام به فرزند خواندگی پذیرفت و آنان را از اشد محبت خود برخوردار نمود و سر و سامان بخشید. 450 من هرگز نتوانستم ماهیت و افکار و اعمال منافقان را احساس کنم. چطور آدم می تواند با دعوی دین و ایمان و عرفان خودش چون این معامله کثیفی کند و خود را به گند بکشد و باورهای خود را اینقدر ارزان معامله کند؟ بی تردید اگر اندک ایمانی داشته باشند نمی توانند چنین کنند و مثلا برای مسائل مالی خود نماز بخوانند و دعا کنند و به زیارت قبور ائمه بروند و جانماز آب بکشند. این منشأ از دست رفتن ایمان و منافق شدن است. تبدیل دین به دنیا. 451 یکی از آشنایان ما که بخشی از نوشته های مرا تایپ می کرد و مغازه‌ای هم داشت از دفاتر من به عنوان برکت و سرقفلی مغازه‌اش استفاده می کرد و دفاتر مرا به بهانه های واهی تا مدت های مدیدی در مغازه‌اش نگه می داشت و این کارش برایم نفرت انگیز بود. و هرچه به او در این باره اخطار نمودم گوش نکرد تا اینکه در اوج شکوفایی کاروبار مغازه مغازش آتش گرفت و کاملا سوخت و او هم طبعا از بیخ کافر شد. البته ایمانی نداشت وگرنه چنین نمی کرد. این تمام راز بدبختی و نفاق ما شیعیان است که امامان خود را به 4 دانه خرما فروختیم و زان پس تا قیامت بر سر و سینه خود کوفتیم و اشک ریختیم، آن هم هر قطره ای به چه قیمتی گزاف. 452 نون بل قلم را باید در وسعت و عمق و تجلیات متفاوتش در تاریخ و جهان باز شناخت. چه قلم مرئی باشد و چه نامرئی، چه کلمات بنگارند و یا رنگ زند و یا حتی پنجه هایی که بر ابزار موسیقیایی زخمه می زنند. همه این انواع الهی قلم است و دست خدا که از آستین مخلصان بیرون می آید و ذکر است، همانطور که حضرت داوود با نواختن سازی ذکر می نمود که پرندگان و کوها به همراه او ذکر می گفتند. 453 در سال 65 در موزه‌ای در مونیخ با تابلوی مزرعه آفتابگردان و چند تابلوی دیگر وان گوک روبرو شدم که منجر به یکی از بزرگترین مکاشفات و بیداری عرفانی در من شد. در مقابل تابلوهای وان گوک به راستی خود را در حضور خدا احساس می کردم و سیاه مستی مات و مبهوت شده بودم و چند روز از اول صبح تا شب نمی توانستم دل از این تابلوها بکنم. این کشیش انقلابی که از کار در معدن زغال سنگ تا نقاشی همه مراحل سیر و سلوک روحانیش را طی کرده بود، بر لوح رنگ خدا را به ثبت می رساند. و عجبا از رنگ خدا که خود خدا در کتابش از آن سخن می گوید. این کشیش مؤمن که برای ارشاد و هدایت کارگران معادن به کار در معادن پرداخت و کارگران بر علیه اربابان طغیان کردند و او را هم به عنوان رهبر شورشیان اخراج نمودند و او به ناگاه به سراغ رنگ رفت و الهام الهی و وارده های قلم را با قلم مو به ثبت می رساند. و عجبا که در زندگیش در کمال فقر و گرسنگی حتی یکی از آثارش را نفروخت و یا فروخته نشد و او نون قلم نخورد. 454 مانی ما هم وحی خود را نقاشی می کرد و هر کسی با تماشای نقاشی های او ایمان می آورد و لذا او را جادوگر نامیدند طبق معمول. جالب این که او به واسطه الفاظ و کلمات نقاشی می کرد و در واقع بایستی او را بانی خوشنویسی و خطاشی در تاریخ دانست که در تشیع نیز ادامه یافت و علی علیه السلام هم این ذکر الهی را رونق بخشید. 455 گروه معروف پینک فلوید که فرهنگ سازترین جریان هنری در تاریخ معاصرند که مولد یک فرهنگ جهانی شدند و بر افکار و احساسات بشری شدیداً اثر بخشیدند و خط بطلان بر مدرنیزم و تمدن غربی کشیدند و تعلیم و تربیت مدرن را بزرگترین دشمن تعلیم و تربیت معرفی کردند، یک جمع عارفانه بودند. 5 نفر که اسرار در میان نهادند و به الهامات غیبی دست یافتند و پیر و مرشدی داشتند که بانی گروه آنها بود به نام سیدبارت، که در همان آغاز کار دچار خاموشی حیرت آور نیچه‌وار شد و تا سالها در خاموشی و انفعال کامل منبع الهام روحانی گروه بود و مبدل به یک اسطوره واقعی در تمدن غرب گردید. این نیز نوعی قلم الهی و جمع الهی است در درجه این نازلتر در چهارچوب تمدن مسیحی و اروپایی. بایستی علم درجات را درک کرد وگرنه دوچار دود متعصب کور می شویم و جز دین و عرفان و معنویت خودمان ما بقی انواع تجلیات الهی و معنوی در بشر را انکار می کنیم و کافر می شویم. و نیز در جهان معنویت منزوی می گردیم و از برکات سایر معنویت های بشری هم محروم می شویم. مپنداریم که دین و معنویت حتما بایستی قالب های فرهنگی ما را داشته باشد و عربی حرف بزند. 456 پس درک می کنیم که قلم موی نقاشی و مضراب موسیقی هم تجلیات دیگر قلم هستند. بیاد آوریم که شمنهای چینی در معابد قدیم به واسطه نواختن تکتارهایی که امروزه بر افتاده ذکر خدا نمودند. و اصلاً آنچه که امروز موسیقی نامیده می شود بنیادی تماماً روحانی و ذکری دارد که به انحراف و فساد رفته است. مثل نماز و سایر شعائر دینی در همه مذاهب و مثل حج ما. همانطور که نخستین نقاشی های بشری که در باستان شناسی جدید به دست آمده تماماً دارای علائم و مفاهیم مذهبی هستند. آیا بداهه نوازی به راستی یک ذکر قلبی نیست؟ 457 یکی از رسالت های صاحب قلم الهی نیز این است که فراورده های مدنی بشر مدرن را که جملگی سرنخ‌های اصلیش از یاد رفته و محو گردیده به اصلشان تعبیر کند و به این طریق مفاسد و انحرافات آن را بزداید و احیا کند. بالمثل قالیچه حضرت سلیمان یک قالیچه دست باف بشری مؤمن بوده که خاصیت اجازی داشته است. یعنی همه هنرهای بشری رگ و ریشه‌ها و مبانی الهی و معنوی و ذکری دارند که دچار غفلت و نسیان گردیده که به جای ذکر موجب گمراهی می شود و از خود بیگانگی می آورد، در حالی که خاصیت اصلی آنها به خود آوردن بوده و عین خدایابی و حضور خدا در بشر را سبب می شده است. حتی بت‌پرستی های دوره کهن نوعی عبادات حقیقی در آن دوران محسوب می شده که به تدریج خود ابزار غفلت و کفر شده و لذا بر افتاده است. 458 در سوره قلم نیز سخن از ماهی است که به یاد آور صاحب ماهی را. پس این نون قلم با ماهی رابطه ای اسرارآمیز دارد که هرچه به اسرارش آگاه تر می شویم راز درونش اسرارآمیزتر می گردد و اصولاً همه پدیده های جهان هستی دارای این خاصیت هستند و لذا هستی شناسی عرفانی علمی بی پایان است که ذات همه علوم محسوب می شود. 459 پس قلاب یک قالیباف تا مضراب یک نوازنده، قلم موی نقاش، قلم دست نویسنده و قلم و چکش یک سنگ تراش و ملبتکار و سوزن یک خیاط می تواند از مصادیق نون و قلم باشد و ابزار ذکر و کلمت الله گردد و فرد مؤمن را به خدا برساند و زندگیش را تعبیل نماید و یک تعبیلگر اجتماعی شود. مگر قلاب زنبیل بافی سلمان فارسی چنین نبود؟ این همان ضرب المثل فارسی است که دست به کار و دل با یار. به هر وسیله‌ای که می توانید به سوی خدا راه جویید. قرآن 460 حتی سیگار هم می تواند مصداق نون و قلم باشد. همانطور که موسی صدر علیه السلام سیگار دکتر شریعتی را مباح اعلان نمود، یعنی عمل افتخار آفرین. 461 آدمی از هر شیئی و از کل دنیا می تواند همچون قلمی به سوی ذات خود بهره جوید و یا می تواند به سوی شیطان رود. کل دنیا و اشیایش این هر دو خاصیت را در خود داراست و بسته به آدمش دارد. 462 قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. پناه میبرم به خدای شکافندی چیزها از شر هر آنچه که آفریده است. این شکافندگی به واسطه قلمها صورت میگیرد که اگر ذاکرانه و ایمانی و عارفانه باشد خیر چیزها و مخلوقات را آشکار میکند و اگر کافرانه باشد شرارت پدیده ها را برون افکنی میکند و آدم ها را به شرارت میاندازد. 463 پار قلم شکافتن است، یعنی فالق است و باقر. و امام محمد باقر که بانی علم تعبیل و مدون آن است و نخستین فارغ التحصیلان این علم را تربیت نمود، یکی از قلمداران کبیر تاریخ بشر است و بانی علومی است که موسوم به علوم غربیه می باشد. 464 قلم مدرن بشری که قلم علوم اکتسابی و فنی است، یک قلم و فالق و باقر علوم شیطانی و شر است و لذا همه محصولات این علم آتشزا و نابود کننده و عذاب آور است و کل بشریت و زمین را به سوی انهدام می کشاند و مولد رادیواکتیو و ایدز و نفت است که جملگی مواد اولیه ی حیات دوزخی است. 465 آدمی با انواع و صور قلم‌ها مشغول شکافتن جهان است، ولی هیچ قلمی چون قلمی که می نویسد کلمات را خلاق و ذات‌گشا نیست، زیرا با عناصر ذاتی علم و معرفت سر و کار دارد و لطیف‌ترین و ذاتی‌ترین مواد سازنده هستی یعنی کلمات را می شکافد که خود خالق جهانند. پس واژه شناسی که قلب شناخت شناسی است، آدم را به سوی الله رهنمون می شود. قلمی که می نویسد خلاق‌ترین و ذات شکاف‌ترین قلم هاست که یا به نور هستی ازلی می رسد و یا به بمب نوترونی که آتشش بنیاد زندگی را نابود می کند. پس قلم آفریننده داریم و قلم نابود کننده. 466 آدمی در حال استقراق و تفکر باطنی و معرفت نفس، در حال خواندن متن کتابی است که قلمی در حال نگارش آن است. درست همزمان با خواندن است که نوشته می شود. این همان اصل قلم است و قلم نون. فرضا انسان عارف به ذاتی ترین و نابترین قلم سر و کار دارد که به واسطه قلم ربش تعلیم می بیند و کتاب وجود و لوح محفوظ سرنوشت خود را می خواند و می نویسد و در حال نوشتن می خواند. و عجبا که دقیقاً آن چیزی را که می‌خواند که ذاتش می‌طلبد و گویی که این خود آدم است که می‌نویسد سرنوشت خودش را. و این معنای همان کلام قرآن است که خداوند در حالی که آدم را شاهد بر سرنوشت خودش گرفته بود آفرید. 467 انسان عارف حتی زبانش در حکم قلم است و با کلامش بر قلوب مخاطبان می نویسد و حتی صاحب نظران با نگاه خود قلوب دیگران را نقش می زنند و کلمه الله را می نویسند. 468 حتی انگشتان آدمی می توانند چون قلم عمل کنند و بر قلوب دیگران بنویسند معانی را، همانطور که برخی در حال سخن گفتن از دست و پنجه های خود نیز یاری می جویند و یا آدمی به هنگام القای امری به دیگران با انگشت خود به سوی او اراده و امرش را در دل مخاطب می نگارد. در واقع هر نوع قلمی که در دست انسان است ادامه انگشتان آدم است و قلم اصلی همان انگشتان است، همانطور که اصولاً ابزارهای دست آدمی ادامه دست او تلقی می شوند. 469 و می دانیم که خداوند در کتابش می فرماید که جهان و انسان را با دو دستانش آفریده است، یعنی با پنجه هایش که به مثابه قلم هستند. 470 آدمی می تواند از هر عضوی از بدنش به عنوان قلم استفاده کند، همانطور که کسانی که دستان خود را از دست دادند با انگشتان پاهای خود می نویسند و نقاشی می کنند و می بافند و خیلی کارهای دیگر. 471 قلم آن عنصری است که به واسطه‌اش اراده الهی و اراده بشری امری واحد می شوند. آدمی به دست و اراده خودش مجری اراده الهی در سرنوشت و خلقت روحانی خود می شود. پس قلم عنصر اختیار انسان در سرنوشت خیش است و نیز عنصر توحید و وحدت وجود است و نیز عنصری که آدمی به واسطه اش خدا را در خود و یگانگی خود را با خالق درک می کند و به همین واسطه و در همین واقع است که انسان این کلام حیرت آور خداوند را در می‌یابد که یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. 472 قلم عرصه یاری متقابل انسان خداست. پس قلم رو به عشق و خلافت است. آن عرصه‌ای که انسان مقام خلافت اللهی خود را می‌یابد. 473 کل جریان معرفت نفس و عرفان عملی چیزی جز دستیابی انسان به قلم خدا در سرنوشت خیشتن نیست، در انواع و درجاتش. یعنی ماجرای یاری دهید مرا تا یاری دهم شما را. 474 حمد ناب و شکر حق فقط و فقط و فقط اهل قلم راست و بس، چرا که آدمی با اجر غیر ممنون و بیمنت الهی روبروست و شاهد یگانگی اراده خود و خداست و میبیند و با تمام وجود احساس میکند که چگونه بر جای خدا نشسته است و خداوند تمام اراده اش را به او سپرده و در این حال این اراده یابی و خلافت را لحظه به لحظه به او می آموزاند و دست در دست او مشغول مشق کردن سرنوشت خویش است. و لذا کمترین ناشکری و قرزدن و شعر که البته عذابهای عظیمی به همراه دارد. و عذابی هم بدتر از باختن این قلم نیست که خدا نصیب هیچ بنده ای نکند و نمی کند. 475 پس این قلم عشق و اشد ایثار و لطف و کرامت و شفقت و رفاقت و ولایت و رحمت و نعمت و بهدت و هدایت عاشقانه است. و این است که همه این قلمداران و قلمدانهای خداوند سرمست و مدهوش و جان شیفتند، چون مولانا و حافظ و عطار و ابو فارز و ابن عربی و سهروردی و گوته و نیچه و رامبو و دستایوفسکی و تاگور و شریعتی. در درجات تجلی قلم، البته شاه قلمهای خدا در دست ابراهیم و زرتشت و موسی و عیسی و محمد و علی و فاطمه و بودا و مانی و امثال هم است. 476 به یاد می آورم هرگاه که نقی زده و منتی نهاده و یا شرکی نموده، حتی ته دلم چگونه سرنگون خونین شدم و آنقدر خدا خدا کردم تا دوباره قلم را به من بازگردانیده است. 477 وای به روزها و شبهای بی قلم، بی روح، بی دل، بی جان و عقیم و هیچ و پوچ، که حتی خودکشی هم مسحک می آید. چون آدم می داند که چه خبر شده است و چه بلایی بر سر خودش آورده است و لذا حتی جرأت نمی کند که نامش بر زبان آورد و بر زبان آوردن نامش نیز سوزاننده می شود و کشنده و هستی سوز. خراباتی اندر خراباتی که حتی جغدی هم در آن نیست که به حالت سوگواری کند. این است که باید بنشینی و بر حال خود بگری و بر سر بکوبی. این احوالات را در اشعار حافظ و بابا طاهر و حتی گاه در ادعیه علی و امام سجاد میتوان درک کرد که الهی قلبی مهجور و روحی عقیم و نفسی زنیم. 478 و اینجاست که دلت هم خاک بر سرت می کند و سرزنشت می نماید و از تو قهر می کند و تحویلت نمی گیرد، چرا که دل همان دستی است که قلم خدا را می ستاند و به دستت می دهد و با دل به بگو مگو می پردازی که مگر این خود نبودی که قرزدی حالا مرا سرزنش می‌کنی؟ و دل می‌گوید گیرم که قُر زدم، تو می‌بایست تو دهن من می‌زدی. من از دل نالم و دل نالد از من. 479 برخی می‌گویند آدم نباید این حرف‌ها را با صدای بلند بزند و به گوش هر کس و ناکس و نامحرمی برساند، اینها ناموس و عصمت است. ولی دیگر حرف از این کارها و کار از این حرفها گذشته است. می گویند پس از کشته شدن حلاج، خواهرش که قدیسه‌ای بود در شهر بی نقاب می گشت که مقدسین شهر از این بابت او را سرزنش کردند که روزی مظهر عصمت و فضیلت شهر بوده ای. و خواهر حلاج گفت راستش فقط یک مرد در این شهر سراغ داشتم و دیگر مردی نمی بینم. به قول نیچه، اگر امروز ما را به جرم کفر و جادو در میادین شهر به آتش نمی کشند، بدان دلیل نیست که انسانیت رشد کرده است، بلکه انسانیت اصلا از یاد رفته است. ولذا و نیز این که آخر الزمان است و خداوند هم در حال کشف حجاب و نقاب است و ما دیگر نمی توانیم غیورتر از ایشان باشیم و جانماز غسل دهیم. 480. آنها که هنوز هم جز جانماز آب کشیدن هنر دیگری ندارند، اگر براستی معانی ادعیه ائمه علیه السلام را فهم کنند، آنها را هم مرتد و زندیق اعلام می کنند و حکم اعدامشان صادر. 481. همه عرفای ما به دلیل رازگویی که رسالت قلمشان بوده، مرتد و محکوم و اعدام شدند و تا به امروز لعن می شوند. این جماعت بادیگارد های خدایند و در آن روز در جرگه کسانیند که می گویند ای کاش خاک می بودیم، و سپس خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می کنند. این غیرتی های ابلیس مشرب. و جالب و عبرت انگیز که این جماعت امام شناسی و سخن از صفات و مسائل امامان را گناهتر از خداشناسی می دانند. به راستی چرا؟ 482. همانطور که ابلیس با خود خدا ظاهرن مشکلی نداشت و در ظهور و بروز کرامات و علم آدم بود که کفرش به صورت غیرت بروز کرد و از خدا قهر نمود و خدا را بی غیرت و کافر و ابله و فریب کار نامید و رفت به جهنم، مثل زنی که برای انتقام از شوهرش می رود کنار خیابان می ایستد که اگر مرید ارادی که من نشوی می روم فاحشه می شوم و شوخی شوخی روسبی می شود. ابلیس هم شوخی شوخی ملعون و دوزخی شد. 483. بگذاریم و بازگردیم به قلم. در سوره قلم نکته دیگر است و بس جای تأمل که قبلا در رساله چهره به چهره از آن سخن گفتیم و آن راز بینی یا دماغ است به عنوان محور هویت جمالی و کفر و ایمان و معرفت و جهل بشری. در این سوره خداوند می‌فرماید آنان که اهل قلم را دیوانه می‌خوانند و انکار می‌کنند، به زودی بر روی بینی آنها علامتی می‌زنیم. این علامت در واقع هم رسوا کننده جنون خودشان است و هم دیوانه کننده خودشان به واسطه تهمت ناحقی که به مظهر خرد و معرفت زدند. 484. قبلا نشان دادیم که بینی در وسط و مرکز جمال آدمی چه نقشی در کارکرد حواس و بصیرت قلبی دارد و نیز کمال جمال را ساماندهی می کند و نقطه وسط دایره جمال نیز هست و کاری بس بزرگتر از بویایی می کند. 485. قبلا نشان دادیم که بینی هر کسی آن عضو عرفانی وجود اوست و میزان قدرت بویایی فقط یک نشانه از این هویت عرفانی می باشد. آنان که بویایی ضعیفتری دارند، ادراک باطنی ضعیفتری هم دارند. همه عرفا و صاحبان قلم دارای بینی همسانی اند که معمولاً به بینی عقابی معروف است. و بنده خود شاهد بودم که چگونه جاهلانی که روی به معرفت نمودند به طرزی اعجازآمیز تغییر جمال داده و بینی آنها تغییر شکل نموده و عقابی گشته است. فرضا آنان که مادرزادی بینی عقابی و بلندی دارند، اگر اهل ایمان نشوند، آدمهای بقایت رند و تبهکاری می شوند و یک تبهکار ایدئولوگ و سیاستمداری رزل می شوند و می گویند که امرؤاس دارای دماغی عقابی بوده و پیامبر صلی الله هم دماغ عقابی بوده است. 486. و این نشانی که خداوند بر دماغ این منکران قلم الهی میزند چه بسا تغییری باشد که در ساختار بینیشان هویدا میشود. ولذا موجب حماقت و از دست دادن شعورشان میگردد.